باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در این تعلیقه مطلب در کتاب تعلیقات بودیم فرمودن که نفس هنگامی که چیزی از ملکوت بر اون طالع می شود یه عزیزی در مسجد رو بدنه چیزی از ملکوت بر اون طالع می شود طلوع می کند طلوع رو هم می دونن عزیزان آمدن از بالا عرب برای آمدن چندین لفظ داره یه موقع خودش بالا ایستاده میخواد بگه بیا بالا میگه تعال تعال یعنی بیا منتها موقعی میگه تعال که خودش بالا باشه دیگری پایین باشه میخواد بگه بیا میگه تعال چون از علو میاد تعال از علو گرفته شده یعنی بیا به طرف بالا یه موقع از خودش پایینه میخواد بگه بیا میگه انزل نازل شو پایین بیا یه موقع خودش پایین ایستاده به شما میخواد بگه برو بالا میگه اطلع اطلع یعنی چی؟ برو بالا اطلع از همون طلوع میاد چون خورشید از بالا به اصطلاح ظهور میکنه میگیم چی؟ طلوع خورشید حالا اینجا چون از ملکوت چیزی بر نفس وارد میشه میگیم چی میکنه؟ گذا طالع از شیئن هنگامی که طلوع میکنه چیزی از ملکوت بر نفس فإنها لا محاله تكون مجرده غیر مستصحبتون قوت خیالیه و وهمیه و غیرها به اون مرتبه مجرده نفس طلوع میکنه در اون مرتبه مجرده نفس ظهور میکنه بعد از اون مرتبه مجرده نفس که اون جلسه قبل بحثشو کردیم گفتیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها خداوند تکلیف نمی کنه نفسی رو مگر به اندازه وسعش وسع اون نفس گفتیم وسع نفس کجای نفسه اون مرتبه‌ای که ما اصطلاحا بهش میگیم عقل چون نفس یک رو داره به بدن و یک رو داره به عالم ارواح و مجردات صرفه اون جنبه‌ای که به طرف بدنه جنبه زیغ نفسه اون جنبه تنگه چون به طرف عالم ماده اما اون جایی که متصل به عالم عقله اون شأنش اون جنبه وسیع نفسه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها به اندازه این وسعت نفس که وسع نفس اون جنبه عقلانی میشه که با اون جنبه که نفس از ملکوت دریافت میکنه عقل فعال با اون جنبه نفس در ارتباطه اون جنبه هم چیه؟ مجرد صرفه چون باید تناسب داشته باشه سنخیت داشته باشه با عالم عقول با مجردات محضه باید همسنخ باشه تا بتونه بگیره خب مجرد صرفه بعد که نفس این رو دریافت کرد این رو افاضه میکنه در مرتبه خیالیه اون مطلبی که میگیره یک مطلب کلیه یک مطلب سعیه تنظیم و ترتیب و اینها نداره یک مطلب کلیه بعد میاد در مرتبه خیال چی میخوره؟ تفصیل میخوره ترتیب داده میشه حالا اون چیزی که دریافت کرده هرچه که خیال طرف قوی‌تر باشه بهتر میتونه اونو ترتیب بده، تنظیم بده، برشته تحریر در بیاره. اینجا مطلب رو نگه داریم، یه جمله معترضه بگیم، بعد وارد بحث بشیم دوباره. فرق یه عارفی که عالم اهل علم و معرفته، اهل علم، و یه عارفی که اهل علم نیست، در اینه که شاید کسی بر اثر ریاضت ها، اونم تازه با داشتن استاد و نمیدونم فلان و بهمان و اینها، خیلی حقایقی رو بگیره، دریافت کنه، اما این باید بیا در مرتبه خیال صورتگری بشه تا به دیگران عرضه بشه، چون میخواد بر زبان جاری کنه باید در خیال صورتگری کنه. لذا اون کسی که علم نداره نمیتونه دریافت‌های خودشو به دیگران منتقل کنه، حتی اونایی که علم دارن به اندازه علمشون. مثلا خود افلاطون میگه من چقدر مطلب علمی میدونم که هیچ دلیل و برهانی براش ندارم. یا خیلی از مطالبی که عرفا در قبل میگفتن اینا مطلب استدلالی نیست، اینا شهودیه، اینا رو با دلیل و برهان اینا نمیشه فهمید، اینا رو سالک باید مشاهده کنه. جناب ملا صدرا اومد اینا رو استدلالی کرد، برهانی کرد. خب حالا این دریافتی که نفت میکنه میاد در مرتبه قوه خیال صورتگری میشه، و بعد از اینکه در مرتبه خیال صورتگری شد، حالا یا به زبان جاری میشه یا به قلم جاری میشه. از این طرف هم دوباره همینجوره، شما که میشنوید حرفو، چون گفت آیه قرآن فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، تدبیر امور میشود از آسمان به سوی زمین و دوباره از زمین عروج میکند به سمت بالا، که قوس نزول و قوس صعود میشه. حقیقتی از ملکوت بر قلب تجلی میکنه، از قلب میاد به موطن خیال، از موطن خیال میاد در مرتبه عالم حس. شاگرد اونو میشنوه یا کتاب رو میخونه، از مرتبه حسش به مرتبه خیال، از مرتبه خیالش به مرتبه قلب، و بعد در مرتبه روحش جا میگیره، از بالا به پایین، دوباره از پایین به بالا، که قوس نزول و قوس صعود. جناب ابو علی میفرماد وحی هم همین گونه است. وحی که صورت میگیره اول بر قلب، نزل به روح الامینه علی قلبک، در قلب تجلی میکنه اون حقیقت مجرده، بعد میاد در مرتبه خیال صورتگری میشه. حالا صورتش یا به صورت الفاظ در میاد میشه یک کتاب، یا به صورت مثلا یه انسانی در میاد که با شما صحبت میکنه. جناب ابن عربی میگه ما با جمعی از دوستان نشسته بودیم، از اونهایی که اهل سلوک و عرفان و اینها بودن، بعد میگه صحبت میکردیم، در اثناء صحبت دیدیم سقف شکافته شد و شخصی از اونجا نزول کرد و گفت من از جانب خداوند برای شما پیامی آوردم، نامه ای رو برای ما قرائت کرد، که بعد اونجا حالا نوشته چی مثلا گفت و اینا، که در مورد توحید بعد مطلبش در مورد توحیده. خب یا مکاشفاتی که کلن دست میده، حقیقتش در جان در اون قلب نزول میکنه، بعد در خیال صورتگری میشه. حالا یه موقع هست صرف تجلی قلبیه، یعنی تمثل همراهش نیست، دیگه در موطن خیال صورتگری نمیشه، مطلب رو طرف گرفته ولی یک مطلب کلیه، یک کشف عقلیه، که گفتیم تفاوت انبیا و اولیا یکی از تفاوتاشون اینجا در مأخذ علمشونه. مأخذ علم ولی مقام قلبه، اما مأخذ علم نبی مرتبه خیال، که خیال نزدیکتر به عالم حس، که صورتگری میشه. این که فرمود پیغمبر فرشته رو میبینه، اما محدث مثلا فرشته رو نمیبینه، منظور در اون مأخذ علمشونه، چون تا مقام قلب دریافت میکنه، تا مقام قلب دریافت میکنه، به خلاف نبی که تا مرتبه خیالش فیض نازل میشه. اما گفتیم این به این معنا نیست که ولی تمثل نداره، بلکه تمثلاتش از بقایای علم نبوته. امام فرشته رو میبینه، منتها این دیدن فرشته چون مربوط میشه به قوه خیال، مال چیه؟ بقایای علم نبوته. اون مأخذ ولایت مقام قلبه. خب لذا انسان حقیقتی که برش نازل میشه، گاهی وقت یک حقیقت کلی رو شما دریافت میکنید، حقایق کلی رو میفهمید، خب بدون این که به مرتبه خیالتون ظهوری داشته باشه. بعد بگید آقا پس کو، ما که نه خواب دیدیم نه مثلا تمثلی داشتیم، در حالی که چون مطلب کلی به داده شده، تا از مرتبه قلب گرفته ای متوجه نیستی. بعد که میری سراغ کتاب ها میگه من که اینا رو بلدم، همه رو نخونده میبینی بلدی، یا نخونده میبینی میفهمی قبل از اینکه خونده باشی کتابو. این به خاطر اون دریافت هایی که در مقام قلب داشته انسان، و گاهی وقتم تا مرتبه خیال تنزل میکنه. تو خواب یک کسی رو میبینی معارف برات میده، کتابی رو میبینی، نامه‌ای رو میبینی که مثلا درش مطالبی نوشته شده، کاغذی رو میبینی که درش احادیثی نوشته شده، احادیثی که اصلا تو کتاب‌های حدیث نیست، مثلا که اینا احادیث برزخی بهش گفته میشه اصطلاحا. خب این بحث اینجا بود که اون طلوعی که بر نفس صورت میگیره در اون قسمت قلب مجرده، بعد در موطن خیال، بعد از خیال به مرتبه حس نزول میکنه. و نکته دیگه ای که باید بگیم اینجا اینه که چون اینها در قوالب حسی در موطن خیال ظاهر میشن، این معانی، به خاطر همینه که میگیم اینها تفسیر داره، تعویل داره، اینا باطن داره، اون معنای عقلیه که آمده در قالب حسی پیاده شده، همون جوری که قرآن اینجوریه. یا خوابی که شما میبینید، خوابی که شما میبینید یک معنایی میاد در قوه خیالت صورتگری میشه. حالا خودت یه موقع این معنا رو نمیفهمی، از این صورت به معبر میگی این چیه، او یا میبینه که شما این خیالاتت چیزایی رو بافته به هم، یه صورتسازی هایی کرده، یا میبینه که نه، یک معنایی پیاده شده در خیال اینجوری تجلی کرده، تو رو منتقل میکنه به اون معنا که مثلا میگه مشکلی برات داره پیش میاد، صدقه بده بلن فلان کن، یا یه خیلی به زودی بهت میرسه، یا ازدواج میکنی یا فلان میکنی. یه قانونی از آشناهای بار به بنده گفت من خواب دیدم توی مسجدی رفتم لنگ کفشم گم شده، بعد میبینم که 5 بار لنگ کفش من اونجا گم شده بود ولی پیدا شد، اما اون دفعه دیگه هر چی گشتم پیدا نشد. بنده دیدم اگه بخوام بگیشون بگم تعبیر خوابشو که مشکل ساز میشه، اون داره این صدقه ای بدید شما، چون گم شدن لنگ کفش همسر، مردن همسر، کفش همسر، اگه انسان ببینه کفش خریده یعنی داره زن میگیره یا داره شوهر میکنه، البته اگه همسر نداشته باشه چون تعبیرهای دیگه هم داره، سفر هم مثلا هست، مسافرت یا حج، و گم شدن کفش کنایه از چیه؟ از دست دادن همسر. بعد شوهر ایشون 5 بار سکته کرد، 5 بار لنگت گم شده بود پیدا شده بود، 5 بار سکته کرد ولی نمود، اما دفعه آخر دیگه از دنیا رفت. خوابی که میبینی اون صورت یه معنایی داره که به اون صورت برای ظاهر شده. لذا حالا این که گفتیم اینو نکته قرآنیشو بگیم، بدونید تو قرآن چه رمزهایی هست. حضرت موسی وقتی به وادی مقدس طوا رسید چی ندا آمد؟ ندا آمد فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو از پا در بیار که اینجا وادی مقدس طوا. در روایت اهل تسنن چرت و پرتایی آمده، یکیشون گفت داره کفش حضرت موسی از پوست حرامگوش بوده لذا نجس بوده، یکی گفته از پوست مردار بوده، یکیشون گفت چرت و پرتایی، چون نمیفهمن قرآن چی میگه، زبان فهم نیستن دیگه. ولی از امام عصر توی روایتی هست میفرماد حضرت موسی به همسرش خیلی علاقه داشت، ندا آمد فخلع نعلیک، کفشات از پا در بیار، یعنی محبت غیر خدا رو از دل بیرون کن. به خاطر همین میبینیم که چقدر منطبق با حقیقت عالم، چون اهل و عیال به صورت کفش تو خواب در میاد، تو وحی هم حالا به همین صورته. حالا قرآن هم میبینیم چی داره؟ معانی هست که به این صورت نازل شده. شما یه داستان رو که میخونید مثلا، چون الله یقص الحق، خدا که حق را میسراید، قصه میگوید حق را، به صورت قصه در میاره، و هو خیر الفاصلین، و اون بهترین تفصیل دهندگان است. خب مثلا لا اله الا الله میاد تجلی میکنه، میشه داستان حضرت نوح، داستان حضرت نوح تجلی توحید لا اله الا الله یک معنای کلی میاد به صورت این داستان چی میشه اینجا پیاده میشه. لا حول ولا قوه الا بالله میاد به صورت داستان حضرت یوسف ظاهر میشه. داستان حالا باید یک کسی زبان فهم باشه برامون تفسیر کنه ببینیم چجوری داستان حضرت نوح لا اله الا الله، چجوری داستان حضرت یوسف لا حول ولا قوه الا بالله و الى آخر. یک معنای کلی میاد چی میشه تفصیل میخوره. حضرت ابا عبدالله الحسین میفرماد مادرم صدیقه طاهره انگشتر عقیقی داشت که اون رو اواخر عمرش داد به برادرم حسن، امام حسن داد. بعد امام حسن اون انگشتر رو داد به من، انگشتر دست من بود. در این فکر بودم که چی بنویسم حک کنم روی نگین انگشتر، تا شبی حضرت روح الله عیسی مسیح رو خواب دیدن. پیش گفتم یا روح الله چه چیزی به روی نگین انگشترم حک کنم؟ عرض کرد بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبین، لا اله الا الله الملك الحق المبین، فانه اول التورات و آخر الانجیل. چرا که لا اله الا الله الملك الحق المبین اول تورات و آخر انجیل. یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله الملك الحق المبین ظهور کرده شده تورات و انجیل. تورات و انجیل چون اول تورات و آخر انجیل، یعنی همه رو در بر گرفته. اول تورات و آخر انجیله. تمام انجیل، تورات و انجیل ظهور لا اله الا الله الملك الحق المبینه که اون حقیقت لا اله الا الله الملك الحق المبین که یک حقیقتیه، باز نه این لفظ ظاهرش، اون حقیقته، اون حقیقت نورانیش میاد اونجا میشه تورات و انجیل. مثلا حالا چرا ابا عبدالله حضرت عیسی رو خواب دید؟ اینم نکته ای داره. خب پس معنا در قلب از ملکوت طلوع میکنه، بعد از طلوع در قلب در موطن خیال صورتگری میشه و بعد از صورتگری در موطن خیال به حس نزول میکنه به صورتهای مختلفی که حالا هست. جایی که اصلا در عالم کبیر همین نزول ادامه داره، منطقه به جایی که به زبان اینا جانی بشه در عالم پیاده میشه. چون میدونید فعل از مرتبه اسما به عالم عقول، از عالم عقول به عالم مثال و از عالم مثال به عالم طبیعت نزول میکنه. همین فعل هم در عالم صغیر انسانی هست، همین فعل هم در عالم صغیر انسانی هست. که اون معانی به صورت‌های مختلف حالا بروز می‌کنن تو خیال. یه موقعی سوزی مثلا داستانی رو که گفتم خدمتتون، ابن جناب ابن عربی نقل میکنه از قول شخصی که لب دریا بودم، لب کشتی بودم تو دریا در شب، همه خواب بودن، آمدم دستی به آب بزنم که تلاطمی کرد، من پرت شدم تو دریا. تو دریا از خاطر موج میدونید صدا از صدا نمیرسد، در تو دل شب وسط دریا کشتی هم داره میره، از همه جا ناامید شدم. گفتم ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر خداوند عزیز و علیم بود. خب من این وقت شب بیام کنار عرشه، بعد درست اون لحظه پرچم تو آب، این تقدیر خدا بود. یه مرتبه دیدم یه مرغی آمد منو گرفت، از تو آب بلند کرد، گذاشت رو عرشه کشتی. رو کردم به پرنده، گفتم تو کی هستی؟ گفت من ذالک تقدیر العزیز العلیمم. یعنی همون ذالک تقدیر العزیز العلیم میاد به صورت چی ظاهر میشه اینجا؟ به صورت یه پرنده. حالا چه در موطن خیال چه در موطن حس، به صورت‌های مختلف. اون یه موقع شما مثلا بسم الله الرحمن الرحیم به صورت یه انسان برای شما ظاهر میشه در موطن خوابتون یا تمثلتون، براتون بروز میکنه، ظهور میکنه، با شما صحبت میکنه، علومی رو از خودش به شما میده. یه موقع به صورت یه پرنده ای ظاهر میشه. که اهل معرفت گفتن که ملائک، منظور از ملائک حقایق چی هست؟ نورانی هست دیگه، به هر صورتی ممکن ظاهر بشن الا به چند تا صورت. یکی به صورت سگ ظاهر نمیشن، یکی به صورت خوک ظهور نمیکنن، الا به هر صورت دیگه ممکنه اینا ظاهر بشن. که عطار در تذکرة الاولیا نوشته با از قول شخصی که جایی ایستاده بودیم پرنده ای داشت پرواز میکرد، اون عارف برگشت گفت این خضره، این پرنده ای که داره میپره خضره. اون پرنده آمد نشست کنار ما، به صورت انسان در آمد، با ما صحبت کرد و دوباره پرید و رفت. چون اولیاء الله هم به هر صورتی که بخوان میتونن در بیان. که ابدال یکی از معانیش همینه، بدل میکنه، میتونه به صورتهای مختلفی ظاهر بشه. خب حالا اون سؤالی که اون هفته قبل مطرح کردیم اکثر عزیزان جواب دادن، اکثر جواب ها خوب بود، یعنی البته یه سری توضیحاتی بعضی ها داده بودن که حالا خیلی لازم نبود، ولی روهم رفته اکثرا خوب نوشته بودن، یا صراحتا مطلب رو گفته بودن یا اشارتا اشاره کرده بودن به مطلب. خب البته باز هم خیال ها با هم فرق میکنه دیگه، چون اینا هم باز عمده اینه که انسان مطلب رو بگیره. حالا یک کسی میتونه خوب بپرورانه مطلب رو، یک کسی دیگه نمیتونه بپرورانه، ولی معلوم میشه مطلب رو گرفته، دریافت کرده. نوشته ها خوب بود که حالا آوردیم عزیزان هر کس مال خودشو برداره جواب هایی که مرقوم فرموده بودی. اما جواب اینه، یعنی اون مطلبی که باید اشاره می کردید یا صراحتا می گفتید
این مطلبه.
من سوال رو فقط یه بار دیگه مطرح میکنم که اگه کسی نبوده یا متوجه سوال نشده سوال رو دریافت کنه، جواب رو هم مختصرم میگم. سوال اینه که وقتی مثلا خداوند با حضرت موسی صحبت میکنه، به اصطلاح کلامی، الان اراده تو این زمان اراده خداوند تعلق گرفته که با حضرت موسی صحبت کنه، پس اراده خداوند حادثه. و چون اراده حادثه، برگشت میکنه به اراده، به علم و قدرت و اینها برگشت میکنه، پس اونا هم حادثه. و حدوث منافی با قدمه، با قدمت، با قدیم بودن، ازلی بودن منافیه، چون ما میدونیم خداوند زمان برش نمیگذره، امروز و 100 سال دیگه و 1000 سال گذشته و اینا برای خداوند مطرح نیست. پس چجوری که خدا الان وحیو داره نازل میکنه، الان اراده کرد که این وحی نزول کنه؟ یا به اصطلاح فلسفی، رفت حادث با قدیم، فیضی که از ملکوت داره نازل میشه در این زمان داره نازل میشه، در حالی که ما میگیم در عالم عقلی زمان بود داره روزی نیست. پس چجوری که تو این زمان داره فیض نازل میشه الان؟ جواب اینه که در عالم عقلی حدوث نیست، حرکت نیست، چون ماده وجود نداره. وقتی ماده نبود زمان هم نیست، چون زمان چیه؟ مقدار حرکت ماده. وقتی ماده نبود زمان نیست، وقتی زمان نبود حرکت نیست، وقتی این آن نبود دیگه حدوثی نیست، نوپدیداری نیست، از حالی به حالی شدن نیست، تصمیم گرفتن و پشیمان شدن نیست، اینا دیگه مطرح نیست اونجا هستن. این از این. اما در مورد این وحی که داره صورت میگیره از این قراره که اونجا فیض دائما در حال انتشاره، فقط از این طرف باید قابلیت صورت بگیره تا فیض دریافت بشه. یعنی به قول حاج مولادی سبزواری، اگر کسی همین یه بیچیه رو نوشته بود ما بیت میدادیم بهش، که بعضی ها نوشتن موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. حضرت موسی ندای توحید و درخت میشنید که لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة للذکری. میگه موسی نیست که این ندا رو بشنوه، و الا ندا همیشه هست، موسی پیدا نمیشه که تکلم خدا رو بشنوه، و الا تکلم خدا همیشه هست. این نیست که خداوند تو این زمان خیال با این صحبت کنه. خاتم الانبیایی پیدا نمیشه که قرآن برش نزول کنه، و الا قرآن لا تبرح در حال نزوله. پس استعداد باید از اینجا حاصل بشه تا فیض نزول کنه، و الا اون طرف حدوثی نیست، چون زمان من نیست، زمان اونجا راه نداره. عرض کردم همین یه بیچه رو که نوشته بود جواب ما رو داده بود، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، استعداد باید حاصل بشه، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. خب دیگه حالا عزیزان خودشون میدونن چی نوشتن،
عرض کردم اکثر عزیزان گفتن حالا یک کسی تونسته خوب بیان کنه، یک کسی نتونسته خوب بیان کنه، ولی اکثر عزیزان خوب بود مطلبی که نوشته بودن، خوب بود. خب اگر زمانی داریم برگردیم به کتاب. چقدر گذشته زمان؟
35 دقیقه گذشته.
خب بحث و روایات در اختلاف احوال رسول الله هنگام نزول وحی بسیار است و ما این مباحث را به تفصیل و مستوفا در شرح فصوص الحکم فارابی عنوان کرده ایم. همون کتابی که انشاءالله قول دادیم بعد از این کتاب شروع کنیم، فصوص الحکمه. چون میدونی دو تا فصوص الحکم هست، یه فصوص الحکم مال جناب ابن عربیه که عرفانه، یه فصوص الحکم هست که فلسفیه مال جناب فارابیه، که هر جفت اینا را حضرت آقا شرح کرده. فصوص ابن عربی به نام ممد الهمم در شرح فصوص الحکمه، که البته اونم آقا جان برای عزیزانی درس میدادن، اونا نوشتن مطالبو فصوص رو که درس میدادن آقا جان اون موقع، اونا یه پای درسیشون بودن نوشتن، بعد حالا نوشته ها رو بعد از مثلا 30 سال 40 سال دیگه آمدن دستبندی کردن، شده چی؟ ممد الهمم. و الا شرح دیگه، شرح و تعلیقات هم جداگانه از اون ممد الهمم آقا جان بر فصوص دارن بازن، که تعلیقات بر شرح فصوص خوارزمی، شرح قیصری فلان. و این فصوص فارابی رو هم آقا جان شرح کردن به نام نصوص الحکم بر فصوص الحکم. فقط من خواهشم از عزیزان اینه، تا قبل از اینکه این کتاب رو شروع کنیم، چون کتاب بحثش فلسفیه، یه مقدار سنگین مباحث، خیلی شیرین و دلنشینه، ولی یه مقدار ورزش فکری میخواد. به هر جوری که هست عزیزان یه کتاب منطقی گیر بیارن، منطق آسان، نمیدونم منطق ساده، از این کتاب ها زیاد نوشته شده، یه کتاب فارسی منطقی گیر بیارن، یه دوره کتاب منطق رو بخونن و حتی با همدیگه مباحثه کنید که خوب یاد بگیرید، ذهنتون آماده میشه برای فهم مطالب فلسفی. منطق که بخونید یه مقدار ذهنتون برای مطالب فلسفی آماده میشه. تا قبل از این که به پایان این کتاب برسید که نزدیک شده ایم، عزیزان تهیه کنن یک کتاب منطقی حتما بخونن، یه مقدار باید کمرتون رو محکمتر ببندیم، چون وارد یک کتابی میخواییم بشیم که مباحث توحیدی زیاد داره، بحثای سنگینه، یه مقدار باید همتتون رو بیشتر کنیم، چه تقوا و پرهیزگاریتون رو، ورعتون رو بیشتر کنید، تهجد و شب زنداریتون رو بیشتر کنید. اونایی که روزه میتونن بگیرن روزه گرفتناشون رو بیشتر کنن. این مقدار به خودمون بیاییم، چون این کتاب که میخواییم شروع کنیم، هرچند خود همین انسان و قرآن رو حضرت آقا فرمودن من این رو برای خواص نوشتم، برای خاصان نوشتم، کتاب مال عوام نیست. ولی اون کتاب این مقدار مباحثش فرق میکنه، سنگین تر میشه، که روایات و فلسفه و آیات و آقا جان با هم ادغام کرده تو اون کتاب، یه مقدار بیشتر تلاش میخواد، زحمت میخواد، چون لقمه هرچی بزرگتر بشه باید هاضمه هم قوی تر باشه که بتونه حرز میکنه. و هرچی هم زحمت بکشید برای خودتونه، برای آخرت خودتونه، برای اون بر که برید، اون موقع متوجه میشید که این زحمت هایی که کشیدید اون طرف چه مقاماتی رو برای خودتون درست کردید. یا همینجا چشمتون انشاءالله یه روزی باز بشه و ملکوت عالم ببینید، متوجه میشید چه قدر و منزلتی برای خودتون به هم زدید. گول زرق و برق و ارخ و زرق دنیا رو نخورید، اگرچه اکثر مردم الان در این گرداب دنیا غرق است. دوره‌ایه که مؤمن عزیز الوجوده، خیلی کمیابه. شما سعی کنید جز اون کمیاب ها باشید. و قلیل من عبادی الشکور، شما جز اون قلیل باشید. شما سعی کنید جز کسانی نباشید که ابا عبدالله رو تنها میذارن، جز کسانی نباشید که اون کسی که از دین فرار میکنه داره از امامش فرار میکنه، جز کسانی باشید که تو سخت‌ترین شرایط دین خدا رو حفظ کنید، یعنی از امامتون محافظت کنید، نماز شبتون ترک نشه، قرآن خوندنتون ترک نشه، اوقاتتون رو به طالت نگذرونید. این چی میگه اون چی میگه، دنبال حرفها و خیالات نباشید. حقیقتا کمر ببندید. یکی از عزیزانی که پای درس آقا جان بودن در زمانی که آقا در آمل درس میدادن، حلقه درس و بحث داشتن، برای عزیزانی مثل شماها همه کوچه و بازار دو چرخ ساز و بقال و نمیدونم تاجر و برای همین مردم جمع میشدن آقا جان مباحث دیدو میگفتن و چه اولیا این اونجا پرورش پیدا کردن. یه عزیزی میگفت آقا جان میفرمود دور از محضر شما، دور از محضر شما، اونایی که به جایی رسیدن خیلی کسی بودن، دور از محضر شما، دور از محضر شما خیلی حرف میشه. باید زحمت کشید مثل دیگران بخوریم و بخوابیم و حیوانیت رو سپری کنیم مثل دیگرانی، خب مثل بقیه وحوشی که ازن وحوش و حشرت هست. یه مقداری انسان باید خودش رو جدا کنه از این مردم، یه مقدار باید عاداتش رو از اینها جدا کنه، از این پوسته عادتها بیرون بیاد، انسانی الهی بشه، ملکوتی بشه، سلخیت پیدا کنه با ملکوت عالم. یکی عرض کردم یک کتاب منطقی آسان پیدا کنیم چند تایی با هم دیگه بحث کنیم، و یکی هم شرح بدایت الحکمه علامه طباطبایی، شرح بدایه فارسی باشه، شروع زیادی نوشته شده، شروعی که بر بدایه دو سه تا شرح نوشته شده بر بدایت الحکمه، بگیرید بخونید، هر چقدرش فهمیدید غنیمته. تا اینکه حالا بخواییم وارد اون کتاب فصوص فارابی بشیم، میخواییم یه مقدار ذهنتون با الفاظ با معانی فلسفی، اگرچه خیلی مطالبی شما شنیدید تو این کتاب و این بحثایی که داشتیم، ما خیلی از امهات و اصول مطالب حکمت و فلسفه رو گفتیم برای عزیزان، اونجا یه مقدار کلاسیک فلسفه رو اگه بخونید که انشاءالله چون میخواییم وارد اون کتاب فلسفی بشیم، باز ذهنتون پختگی و آمادگی لازم رو داشته باشه انشاءالله. پس یک کتاب منطقی و یک شرح فارسی بدایت الحکمه رو گیر بیارید و یه دوره یا خودتون بخونید یا با یه عزیزی بحث کنید که آمادگی رو پیدا کنید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. نام مال هر کدوم عزیزان هست بخون بخون بهشون بدید. خوب
آقای انوانی